رسانه حرف میزنیم، خب من میرم با همون نگاهایی که رسانه رو یک اسلحه میدونه و یه سوزن تزریقی میدونه و یه گله توش میذارم و شلیک میکنم و میره میخوره به افکار عمومی و تق اثرشو میذاره و بعد اثر چرا نذاشت. یعنی داریم در مورد یه حوزه بسیار تخصصی حرف میزنیم که منم هیچ ادعایی در موردش ندارم، نمیگم الان موضع من اینه که من میفهممش شما نمیفهمی یا دیگران اینو نمیفهم، من هم جزء اون دسته ای هستم که نمیفهممش، ولی بپذیریم که این حوزه تخصصیه و بگردیم دنبال این که دانش تخصصیش رو کسب بکنیم و بتونیم با اون دانش تخصصیش ازش استفاده مؤثر و بهینه بکنیم. حالا اگر بخوایم بریم منظرگاه بیرونی بهش نگاه بکنیم، اون دیگه انواع اقسام متغیرهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی میتونه روش مؤثر باشه که چرا فضای رسانه ما اینجوریه.
نقطه کانونی این مسائلی که میگید کجاست که اون نقطه رو بعد مثلا اگر بخوایم یک مسیری برای تحول ببینیم از این نقطه باید شروع کنیم؟ آغازش کجاست؟
من این بیت مولوی رو خیلی دوست دارم که میگه پیش چشمت داشتی شیشه کبود، نان سبب عالم کبودت مینمون. من اگر بخوام نقطه کانونیشو بگم بر اساس عینکم که یه رنگ خاصیه، احتمالاً نقطه کانونیشو همون جایی میبینم که عینکم نشونش میده. پس این از منظر من نقطه کانونیه، نه الزاماً به معنی واقعاً کانونی بودنش. به نظر من، از نظر منی که در فضای آموزشی و دانشگاهی رسانه فعالیت داشته، همونی که خدمت شما گفتم، یعنی ضعف دانشی هم افرادی که توی این فضا دارن فعالیت میکنن، هم ذخیره دانشی کلی که توی این فضا وجود داره، و به همین خاطر هم هست که ما در مجموعه رسانیوم داریم برای این فضا میجنگیم، یعنی با عرق و با جون و دل همه بچه‌ها توی این مجموعه دارن کار میکنن، بچه‌هایی که احتمالاً انقدر توانمندن که هر جای دیگه بودن خیلی میتونستن وضعیت بهتری داشته باشن، ولی دارن میجنگن چون فکر میکنن که این اون نقطه کانونیه که میتونه فضای رسانه‌ای کشور رو رشد بده و بالغ بکنه، در کنار همه متغیرهای دیگه که وجود داره که نمیتونم انکارشون بکنم.
خب پس با این اوصاف امیدوارید که در آینده نزدیک اتفاقی هم در حوزه رسانه بیفته، یا اینکه این رو اون صحبتی هم که گفتید یک کار خیلی بلند مدت میدونید؟
با همه جمله شما
امیدوارید که حتی افق روشن باشه برای شما؟
با همه جمله شما موافقم به غیر از کلمه نزدیکش، یعنی امیدوارم که در آینده اتفاقات خوبی برای فضای رسانه‌ای کشور بیفته، ولی چون این رو از جنس پدیده فرهنگی میدونم، میگم که این انتظار نزدیک به معنی 6 ماه دیگه یا فردا صبح یه کاری میکنیم فردا شب مثلا اثرش معلوم میشه یا یک سال دیگه، اینو نه. یعنی من فکر میکنم برای حرکت به سمت وضعیت مطلوب، وضعیت مطلوب هم یه نقطه نیست، یه سفره، برای حرکت بر اون جاده و اون سفره اقدامات جدی رو باید شروع بکنیم، و در این مسیر من خیلی امیدوارم. اگر امیدوار نبودم نمیرم وقتم رو برای کار معلمی بذارم. یعنی این امید است که احتمالاً مهمترین انگیزه همه کساییه که به معلمی علاقه دارند، حالا چه در مدارس چه در دانشگاه ها. من خیلی امیدوارم، ولی خب خیلی سختی ها و چالش های جدی هم براش میبینم که نمیتونیم اینا رو انکار بکنیم. خوشبینی بیش از حد هم خودش مانع رشده.
الان این که میگید توی دانشگاه ها وضعیت آموزش رسانه رو مطلوب میبینید، من در حوزه کلیت علوم انسانی هم بخوام یه بار دیگه مثلا مسئله رو یکم بازترش کنم، بگم فقط منحصر به اینم نیست. به نظرم ما در آموزش و اینکه حتی در ذخیره دانشی که در دانشگاهامون داریم، اساتیدی که داریم، آیا وضعیت به گونه‌ای هست که آینده مطلوب تری رو بشود سراغ گرفت، یا اینکه نه؟ من فکر می‌کنم مثلا ما این همه ساله که داریم، حالا این همه سال، سال‌هایی که داریم بالاخره مدیریت رسانه مثلا آموزش میدیم، آیا واقعا کسی با خوندن این درس‌ها و اینها تونسته یک مدیر رسانه‌ای تراز باشه که امروز بشه محصول اون عقبه دانشی دونست، یا نه رسانه های ما در صورت سنتی اداره میشه و در بهترین حالت افراد با تجربیات شخصیشونه که دارن کار رسانه رو پیش میبرن؟
ببینید چند تا سوال در واقع تو هم شد، من اگه بخوام چند تاشو جواب بدم، اول اینکه فضای فعلی آموزش در حوزه رسانه در دانشگاه ها رو من با وضعیت مطلوبش خیلی فاصله دار میدونم. همه کسایی هم که توی فضای آموزشی دارن کار میکنن تو حوزه رسانه قبول دارن و دارن تلاش میکنن. یعنی من این تیکش رو فکر میکنم روش بحثی نیست که خیلی فاصله داریم تا رسیدنش. آیا در مسیر اصلاح داریم حرکت میکنیم و بهبود؟ این هم به نظر من، دارم سعی میکنم تلگرافی به سوال شما جواب بدم. بله، من فکر میکنم در مسیر اصلاح و بهبود داریم حرکت میکنیم. یعنی وقتی من دارم نگاه میکنم به مثلا 12 سال پیشی که من تو فضای دانشگاهی وارد شدم، دارم نگاه میکنم که فقط تو همین کیس رشته مدیریت رسانه که شما فرمودید، رشته مدیریت رسانه از سال 81 توی کشور تأسیس میشه در مقطع ارشد و از سال 82 مقطع دکتراش را میافته تو کشور. الان ما به جایی رسیدیم که رشته مدیریت رسانه به یه بلوغی رسیده که زیر مجموعه هایی داره از تو دلش میاد بیرون، مثلا رشته مدیریت رسانه های خدمت عمومی، مثلا رشته مدیریت رسانه های اجتماعی. اینا همه رشته هاییه که خود ما تو مجموعه رسانی هم درگیر طراحیشون بودیم، الان داره تو وزارت علوم مسیر تصویبشون طی میشه که از سال آینده یا نهایتا سال بعدش دانشجوی ارشد بگیره. بله، من مسیر رو رو به بهبود میدونم. اینم نکته دوم. آیا سرعت این حرکت رو کافی میدونم؟ نه، خیلی کند میدونم. یعنی فکر میکنم که مشکل اصلی که وجود داره تزریق سوخت به این ماشین است که سرعتش رو در مسیر بهبود بیشتر بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه فضای رسانه فضای پرسرعتیه. یه اصطلاحی در مورد تکنولوژی هست، میگن نیمه عمر تکنولوژی ها مثلا انقدره، یعنی بعد از انقدر زمان این تکنولوژی تبدیل میشه به یه تکنولوژی دست دوم و سوم. این نیمه عمر در فضای رسانه‌ای دنیا بسیار پایینه و سرعت فوق‌العاده بالاست و شما اگر بخواید فضای رسانه‌ای رو همون جای فضای آموزش رسانه رو همون جایی که بوده نگه دارید در نسبت واقعیت، از همین الان باید سرعتتون بیشتر باشه، چه برسه بخواید عقب موندگی رو جبران بکنید. این نیازمند تلاشیه که بزرگوار فکر نمی کنم به تنهایی از عهده دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی در کشور بر بیاد. یعنی ما تو حوزه آموزش باید بریم به سمت حمایت و استقبال از بازیگرهای خصوصی که بیان و تو این عرصه فعالیت بکنن. ما تجربه اینو داریم، زمانی که رفتیم به سمت استقبال از فعالیت‌های خصوصی در عرصه‌های مختلف اتفاقات ویژه‌ای افتاده. اگر صنایع با تکنولوژی لبه‌ای الان در کشور ما دارن حرکت میکنن، خیلی از اینها مدیون بازیگرهای خصوصیه. اگر ما در مورد صنعت مثلا نمیدونم هسته‌ای صحبت میکنیم، در مورد صنعت موشکی صحبت میکنیم به عنوان حوزه هایی که ما توشون پیشرفت‌های خوبی داشتیم، فقط صنایع دفاع یا سازمان انرژی اتمی به تنهایی تو اینا درگیر نبودن، یه مجموعه از بازیگرهای مختلف اومدن فعالیت کردن. و تو حوزه آموزش در عرصه رسانه فکر میکنم ما باید بریم به سمت استقبال کردن از این بازیگرها و باز کردن زمین برای فعالیت اینها، که اتفاقات خوبی تو معاونت علمی ریاست جمهوری تو چند سال گذشته اتفاق افتاده. یعنی یه سری از تکنولوژی های نرم در حوزه ارتباطات و رسانه الان دارن میان در چتر حمایتی معاونت علمی قرار میگیرن و این به نظرم دستاورد خوبیه و میتونه رو به جلو امیدوار کننده باشه.
این بحث تکنولوژی های نرم به نظرم نکته مهمیه. خیلی وقتا استارتاپ حرف میزنیم، معمولا ذهن ها میره به سمت حوزه های مهندسی. شما چطور تونستید اون کاری که در حوزه دانشی و در حوزه علوم انسانی پیگیری میکردید رو ببرید در یک قالبی که معمولا به ظاهر به نظر میرسه که مناسب این حوزه نبوده؟ این فضا وجود داره الان؟ پذیرشش وجود داره در اون اکوسیستم استارتاپی که این کارها رو هم به عنوان استارتاپ بپذیرن؟
خیلی سخت داره، خیلی سخت داره، چون نگاه عمومی اینجوری وجود داره. ببینید، ما وقتی از استارتاپ حرف میزنیم داریم ترجمه استارتاپ میگیم کسب و کار نوپا. من سعی میکنم معمولا وقتی میخوام مثال بزنم در مورد کسب و کارهای نوپا بگم آقا کسب و کار هر کاریه که منجر به یه کسبی بشه، یه فعالیت داد و ستد کار و کسب. کسب و کار نوپا کسب و کاریه که با یه نوآوری در اجزای مدل کسب و کارش تونسته یک در واقع مدل جدید رو راه بندازه ولی نوپای، ولی امکان بزرگ شدن رو داره. نمیخوام تو تعریف اون وارد بشیم، ولی تصوری که وجود داره، تصور غالب همونجوری که شما فرمودید، تصوری از فضای در واقع سخت و غیر نرم حوزه فناوری ها، همین باعث میشه که شما بخواید برید تو این حوزه کارتون سخت بشه. یه مثال بزنم، ما یه در واقع مدلی در فضای خلاقیت نوآوری داریم به اسم شتاب دهنده ها. شتاب دهنده ها یا اکسلراتور ها مراکزی هستند که کسایی که یا تیم هایی که ایده دارند رو میان حمایت میکنن، تسریع میکنن و تسهیل میکنن رشدشون رو برای تبدیل شدن به یک استارتاپ. خب اینا معمولا تو فضاهای سخت افزاری خیلی، مثلا شما یه ایده‌ای برای ساخت یه ویلچری دارید که مثلا نمیدونم یه همچین امکانی داره، یه تیم میشید، میرید اینو ارائه میدید، یه شتاب دهنده شما رو میپذیره، سرمایه گذاری میکنه، آموزش میده، فضای کار اشتراکی میده، نهایتا نمونه اولیه اونو میسازید، تو روز دمودهتون میاد ارائه میدید و مسیر رو طی میکنه. ولی ما الان یه شتاب دهنده ای توی رسانیوم رو انداختیم به اسم شارجت، یا شتاب دهنده استعدادهای پژوهشی در رسانه، که یک شتاب دهنده استعداد هاست به جای شتاب دهنده استارتاپ ها. یعنی تیم های پژوهشی که آدم هایی هن که استعدادی برای تبدیل شدن به یک بازیگر دانشی در حوزه رسانه دارند رو میگیریم، اینها رو طی فرایندی حمایت میکنیم، آموزش میبینن، فضای کار اشتراکی، دوره‌های مختلف، تا اینها تبدیل بشن به یه بازیگرهای تیمی یا فردی دانشی تو حوزه رسانه. خب جا انداختن همین برای معاونت علمی ریاست جمهوری کار سختیه، که شما میتونید شتاب دهنده‌ای داشته باشید که به جای این که ایده های سخت افزاری برای تولید محصول داشته باشه، تیم ها یا افراد مستعد باشه و اینها رو تبدیل کنه به پژوهشگر و مسیر تبدیل شدن به پژوهشگرشون رو تسهیل بکنه. این کارو سخت میکنه، ولی اتفاقاتی که تو کشور داره میفته به نظر من امیدوار کننده است. خدمت شما تو قسمت قبلی گفته
این که میگید میتونه اینم تبدیل به یک کسب و کار نوپا باشه، فضای مقیاس پذیری که به عنوان یکی از شاخصهای این جور کسب و کار هست قابل انجامه؟ یعنی میتونید جوری باشه که ما، چون معمولا در مورد محصول این حرف رو میزنیم که یک محصولی وجود داره که این محصول میتونه به تعداد بیشتری از افراد خدمت ارائه کنه، آیا کاری که شما دارید میگید در حوزه علوم انسانی هم میتونه تبدیل به یک چنین محصولی بشه؟
این سوالی که شما فرمودید بزرگترین چالشیه که پیش روی ماست برای بزرگ شدن. و خود ما هم داریم تلاش میکنیم برای این که بتونیم این چالش رو حل بکنیم. وقتی از خدمات حرف میزنیم به جای محصول، اگر شما یک در واقع مجموعه باشید که فقط خدمات رو درون شرکتی یا درون مجموعی ارائه میدید، خب این خیلی نمیتونه به معنی مقیاس پذیری و بزرگ شدن توش اتفاقی میفته. شما هی آدم باید بیارید این مجموعه خودتو بزرگ کنی که خدمات بیشتری، این نمیتونه یه مصداقی از اون چیز بشه. راه حلی که ما به دنبالش هستیم اینه که در آینده 3 ساله رسانیوم تبدیل بشه به یک بستر یا یک پلتفرم برای ارائه و دریافت خدمات دانش بنیان تو حوزه رسانه. اون چیزی که ما به دنبالشیم و افقمون رو هم افق 3 ساله طراحی کردیم برای رسیدن بهش، تبدیل شدن به اون سکو است، اون پلتفرم است که توی اون ما فقط زمین سازیم و بستر و پلتفرمیم. دوستانی که فضای پلتفرمی بشناسن منظور منو بهتر متوجه میشن که هر کسی خدمات دانشی برای ارائه کردن داره. من یه استاد دانشگاه هم رفتم توی حوزه تخصصی کار کردم، الان فکر میکنم میتونم یه دوره آموزشی برای اهالی رسانه برگزار بکنم. و از اون طرف هر کسی که یک خدماتی رو میخواد تو حوزه دانشی در رسانه دریافت بکنه، میان اینا توی این در واقع پلتفرم به هم متصل میشن. اون چیزی که ما به دنبالشیم برای حل این مشکل خیلی دقیقی شما فرمودید برای آینده و در مسیر رشد ما، تو چشم اندازمون تبدیل شدن به یک پلتفرم ارائه و دریافت خدمات دانشی تو حوزه رسانه و ارتباطات.
خیلی خوب، انشالله که به این نقطه برسیم و به شما بتونید به این فضای رسانه کشور این کمک رو بکنید
انشالله.
اگر حرف پایانی دارید ما میشنویم.
من اینجا به نمایندگی از یک جماعتی و یک تاریخی اینجا الان نشستم و دمدرستانیم دارم حرف میزنم که شاید بزرگترین قدر نشناسی ندیدن اونه، از آدم هایی که از ابتدا اومدن کمک کردن الان دارن تلاش میکنن، از بچه هایی که شبانه روزی دارن وقت میذارن، از خانواده‌ای که بسیاری از حقوقشون پایمال شده به خاطر این وقتی که من براشون نذاشتم، از همسرم، از صدرا، سبا، بچه‌ها، دختر و پسرم و همه اینهایی که کمک کردن. من یه احساسی میکنم که صلواتیان نیست که اینجا داره رسانیوم رو ارائه میکنه، صلواتیان به عنوان یک سخنگو و نماینده از آدم‌های متعددی و شاید خود اهالی رسانه و بازیگرای زیست‌بوم رسانه کشور که پذیرفتن و اومدن دارن، اونها هم به ما کمک می‌کنن.
ترنج کاری از گروه اندیشه رادیو جوان. دلشدگانی ما بر سر کوی حبیب، باک نداریم ما یک سر مو از رقیب. درد دل عاشقان به نشود از دوا، درد سر ما مده بیش از این ای طبیب. ما طبیب و شما حبیب، حال دلتون چطوره؟ به ترنج ما خیلی خوش اومد.
شبم رؤیای تو، خوبم از احوال پرسی های تو، خوبم این روز و شبم رؤیای تو، خوبم از احوال پرسی های تو. هر زمان دنیای من آشوب شد، حال من با چشم هایت خوب شد. خوب شد با تو دل دریاییم، دیدمت آرام شد تنهاییم. خوبم ای روز و شبم رؤیای تو، خوبم از احوال پرسی های تو. قرص ماه تو مداوای تبم، پونه با نعنا و آبیشن بیا، نوش داروی برای من بیار. بیقرارم شد لبخندت کجاست، نسخه خوش خط لبخندت کجاست. بیقرارم شد لبخندت کجاست، نسخه خوش خط لبخندت کجاست. خوبم ای روز و شبم رؤیای تو، خوبم از احوال پرسی های تو. هر زمان دنیای من آشوب شد، حال من با چشم هایت خوب شد. هر زمان دنیای من آشوب شد، حال من با چشم هایت خوب شد.
این رنگ حنا نیست که داری به کف دست، از خون دل ماست که دست تو خضاب است. شبها ز غم نرگس بیمار تو تا صبح، بیمارم و بیدارم و چشم تو به خواب است. Thank you.
ای طبیب عاشقان، این جمله بیماریان. حسان دو نرگس بیمار تو، بیمار تو چشما بر دل بجوشه، هر دم از دریای تو چشم دل پرک زن، انوار تو انوار تو چشم دل پرک زن، انوار تو انوار تو.
۸۸۱ رو بسپارین به یه جای دنج ذهنتون که حالا حالا کار داریم باهاش. برامون پیامک بزنید و اشعار عاشقانه خودتون رو بفرستین که بی شما نغمه ها سکوتی بیش نیست. مثل خانم آذین سماوات از یزد که برامون اینطور نوشتن: تو همانی که دلم لک زده لبخندش را، او که هرگز نتوان یافت همانندش را.
خنده های تو یکم خوشبختی بردارم، منی که تو از خوابی یکم خوشبختی بردارم، منی که تو از خوابی که میبینی خبر دارم. حال خوبم با تو امروز
سرم هوای دلبر، جان چیست کنم فدای دلبر. از چشم عزیزتر ندارم، در چشم من است جای دلبر.
دلبر دلبر جان یار جان دلبر، آرام 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 بیا میبر، دورن بو انگا جیمی نظر، آرام 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 بیا میبر، کی دل نبنم بلا میسر بلا میسر، انگا می دل تی بسیز نفر، کی آرام 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 آیم تی بر، دورن بو انگا جیمی نظر، آرام 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 بیا میبر، کی دل نبنم بلا میسر بلا میسر. آسمان زمین بیه من در پا پس نکشم، آسمان زمین بیه من در پا پس نکشم، از سکیتی دام نکفتم دتره دست نکشم، از سکیتی دام نکفتم دتره دست نکشم. وقتی کار امون دری قرار دست مال که بیم سر دور، چقدر آبی تره نمود داره به منی مره الهی تابه. آرام 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 بیه میبر، دورن و بوانگا جیمی نظر، آرام 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 آیم کی بر، کی دیل نبنم بله میسر بله میسر. آسمان زمین بیه من در پا پس نکشم، آسمان زمین بیه من در پا پس نکشم، از سکیتی دام نکفتم ده تره دست نکشم، از سکیتی دام نکفتم ده تره دست نکشم.
هر که در میکده عشق ننوشید قدح، بیشک از دایره اهل صفا بیرون شد. اما در عاشقانه امروز میزبان اشعار ترکی شیرازی بودیم. تا فردا، روزیتون عشق و خدا نگهدار.
بمان با من به سنگ غم دل.